بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان این که هلال با امور ششگانه ثابت می شود، یعنی با رؤیت، با تواتر، با شیا، با مضی سلاسل یوم، با بینه عادله و با حکم حاکم ثابت می شود، اونگاه فرمودن که با امارات و نشانه های زندی ثابت نمی شود. یکی از اون امارات و نشانه های زندی مسئله عدد است. لذا تعبیر متون فقهی این است که لا یعتبرو بالعد یا لا یعتبرو بالعدد. این تعبیر که لا یعتبرو بالعد یا لا یعتبرو بالعدد، اول باید معنا بشود که عدد و عد یعنی چه، بعد محور بحث مشخص بشود. این مطلب دوم. اقوال در مسئله هم معلوم بشود. مطلب سوم. نظراتی که پیرامون این مدعاها ذکر شده است بازگو بشود. این مطلب چهارم. سند طرفین نقل و بازگویی بشود. مطلب پنجم. و اگر ذات اقدس اله توفیق داد، جنبندی نهایی به عمل بیاد. مطلب ششو. اما مطلب اول که منظور از این عد یا عدد چیست، لا یعتبرو بالعد یا لا یعتبرو بالعدد، این عدد در کتابهای فقهی به وجوه فراوانی تفسیر شده است. یکی این که ما ماه شعبان را همیشه ناقص بدانیم و ماه مارک رمضان را همیشه تام. دوم آن است که این نقص و تمام مخصوص ماه شعبان و ماه مبارک نباشد، بلکه ما تمام این 12 ماه را به این صورت تقسیم بکنیم که بعضی از ماه ها را برای همیشه ناقص بدانیم و بعضی از ماه ها را برای همیشه تام، و حساب را هم از ماه از محرم شروع بکنیم. یعنی محرم همیشه تام باشد در طول دهر و سفر همیشه ناقص، ربیع اول تام ثانی ناقص، جمادی اول تام ثانی ناقص، رجب تام، شعبان ناقص، ماه مبارک تام، شوال ناقص، ذی‌قعده تام، ذی‌حجه ناقص، این فی طول دهر باشد. این تفسیر دوم عدد. تفسیر سوم عد و عدد آن است که ما ماه مبارک رمضان سال گذشته هر روزی که ثابت شد با رؤیت یا غیر رؤیت، 5 روز از اون ماه مبارک رمضان گذشته را حساب بکنیم، روز پنجم را ماه مبارک رمضان سال جدید قرار بدیم. یعنی اگر ماه مبارک رمضان پارسال روز شنبه بود، ما بگویم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، اینا هیچ، چهارشنبه اول ماه مبارک رمضان سال بعد است. که هر روزی که ماه مبارک رمضان سال قبل بود، 5 روز از اون روز بگذاریم، به روز 4 روز بگذاریم و روز پنجم را ماه مبارک رمضان سال جدید بدانیم. این هم یک تفسیر عدد. یک تفسیر هم آن است که ما کاری به ماهای دیگر نداریم، همیشه بنای ما بر این باشد که وقتی 59 روز از اول ماه رجب گذشت، ما اون روز 60 را روزه بگیریم، اول ماه رمضان بدانیم. عد خمس، تیس و خمسین یومن، ما 59 روز از ماه رجب چه گذشت روزه میگیریم، اول ماه رمضان ماست. بعضی هم طبق نقل مرحوم نراقی در مستند عدد و عد را به این حساب آوردن که ما هر ماه را 30 روز ترقی بکنیم. این معنای عد و عدد که گفته شد لا یعتبرو بالعد یا لا یعتبرو بالعدد، عدد به این وجود تفسیر شده است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بعضی از این وجود اصلا قائل ندارد، خارج از محل بحث است. برخی از این وجوه هم قائل دارد و هم محل بحث است و هم روایات ناظر به اوست. فعلا در بین این وجوه تفسیری عدد اون وجهی محل بحث است که ما ماه شعبان را همیشه ناقص بدانیم و ماه مبارک رمضان را همیشه تام. حالا یا بر اساس این که ما در تمام ماه‌های سال این عمل را انجام میدیم، یعنی از اول محرم شروع میکنیم، محرم تام، صفر ناقص، ربیع اول تام، ربیع ثانی ناقص و هاکذا در طول سال در تمام ایام دهر ماه شعبان ناقص، ماه رمضان تام، یا نه در خصوص این دوتا ماه یعنی ماه شعبان به ماه رمضان بنابر این میگذاریم که در تمام مدت عمر ماه شعبان ناقص، ماه رمضان تام. و این هم برای اون وجه استحسانی است که حیف ماه مبارک رمضان نیست که ناقص باشد، حیف روزی نیست که انسان محروم باشد. خب میبینید این استحسان عادی ممکن است تا کجاست تر از فقه در بیاورد. پس محور بحث این است که ما ماه شعبان را ناقص بدانیم، ماه مبارک رمضان را تام، خواه خصوص این دو ماه را در تمام عمر یا نه وقتی که ما از محرم شروع میکنیم محرم را تام میدانیم، ماه بعد را ناقص در تمام 12 ماه این چنین عمل میکنیم، همیشه نقص مال ماه شعبان است و تمام مال ماه رمضان. محل بحث این وجه از عدد و این تفسیر از عدد است. مطلب سوم آن است که اون چه معروف بین فقها ها از قدما متأخرین رضوان الله علیهم هست این است که لا اعتبار بالعد یا لا اعتبار بالعدد، ولی به مرحوم مفید و همچنین مرحوم صدوق منسوب است که اینها قائلن به عد و عدد به این معنا که ما شعبان ناقص، ما رمضان تام. حالا خواه خصوص این دو ماه این چین است یا نه تمام 12 ماه ایام سال یکی تام است به دیگری ناقص و شروع را هم از محرم میکنیم، محرم تام است صفر ناقص، قهرن شعبان ناقص است و ماه رمضان تام. پس به مرحوم مفید و مرحوم صدوق اسناد داده شد. در باره مرحوم مفید دلیل متقنی ارائه نکردن که مرحوم مفید قائل به این قول است. حتی بعض از آیه نقل کردن رساله خطی که مرحوم مفید مونده است، ایشون موافق با اونچه معروف بین اصحاب است فتوان بیدن که میگن به عدد اعتباری نیست. ماه رمضان هم مانند ماهای دیگر است، گاهی 30 پر است، گاهی 29 روز است. پس نمیتوان مرحوم مفید را مخالف اصحاب دانست. اما مرحوم صدوق گرچه در من لا یحضره الفقیه تصریح میکنن به اینکه ماه مبارک رمضان همیشه 30 روز است و ماه شعبان همیشه ناقص، ولی خود مرحوم صدوق به این امر ملتزم نیست، بلکه ایشون اخبار رؤیت رو نقل میکنن، برابر رؤیت فتوا میدن که اگر ماه دیده شد آدم روزه میگیرد، در پایان ماه مبارک رمضان طلیعه شوال ماه رو دید افطار میکند. محور صوم و افطار رؤیت است. خب اگر انسان بعد از 29 روز یا شب 30 ماه رو دید، خب افطار میکنه، دیگه نمیگاد که روزه میگیرد که. یا اگر چه اون چه ماه شعبان ماه رو ندید برابر با استصحاب، ماه روزه نمیگیرد و ماه شعبان رو 30 روز حساب میکند. بنابراین گرچه مرحوم صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضره الفقیه طبق روایات عدد فتوا داده است، اما مسئله رؤیت رو نقل کرد، طبق رؤیت هم فتوا داده است و این با اون مسئله احتساب ماه شعبان 29 روز برای همیشه و احتساب ماه رمضان 30 روز برای همیشه هماهنگ نیست. حالا بر فرض که مرحوم صدوق قائل باشد که مسئله بعدیش رو می‌شود که مرحوم صدوق یک دست قائل است به این که ماه مبارک رمضان همیشه 30 روز است، سرگذشت این قول چیست؟ این حرف را کجا گفته و چرا گفته و بزرگان دیگر در برابر این قول چه عکس العمل نشون دادن و متأخرین نسبت به این فتوا چه برخوردی کردن، پیشینیان نسبت به این فتوا چگونه اظهار نظر کرده و مانندان، چون یه فتوای شاذ است در حقیقت. این مطلب یه سرگذشت مفصلی دارد، اون عبارت از این است که تعبیرات حادی از دو طرف وجود دارد، هم از خود مرحوم صدوق هم از طرف مرحوم محقق در معتبر، علامه در تذکره، صاحب مدارک در مدارک، این تعبیرات تندی از هر دو طرف وجود دارد. بعد مرحوم صاحب جواهرم داوری میکند که این طور تندروی روانی است و مانندان. و اصل فرمایش مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه رو ببینیم که ایشون چقدر تند رفتن نسبت به فقهای دیگر و بعد هم مرحوم محقق نسبت به ایشون چه تعبیری داره. کتاب شریف من لا یحضره الفقیه طبق این چاپی که بلان فرمایید جلد دوم صفحه 169 تا 175 عنوان بحث هم این است که باب النوادر هست. نوادر معمولا در کتاب‌های حدیث به اون احادیثی میگویند که در تعبیرات کنونی به عنوان متفرقات نقل می‌شود، چون وقتی تبویب می‌کردن برای هر بابی احادیث مناسب رو انتخاب می‌کردن و زیر مجموعه اون باب نقل می‌کردن. بعضی از احادیث هست 5-6 تا حدیث که به هیچ کدام از این باب‌ها ارتباط مستقیم ندارد، برای اینها که متفرقاتن اصطلاحاً یه باب جدا میکنن به عنوان باب نوادر. خدا رحمت کنه شیخون استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون چون هم کتابهای فراوانی داشت، مصحح کتابهای فراوانی هم بود، این قفسه هایی که داشت خیلی منظم بود، فقهش یه جا، اصولش یه جا، فلسفهش یه جا، کلامش یه جا، تفسیرش یه جا، چند کتاب هم که کشکولگونه بود و معلوم نبود که چون بعض فقهی هم داره، روایی هم داره، تفسیری هم داره، فلسفی هم داره، ادبی هم داره، برای این سلسله کتاب‌های قفسه جدا داشت به عنوان قفسه نوادر که به اصطلاح می‌فرمود این قفسه قفسه نوادره. این متفرقات رو اصطلاحاً میگن نوادر. این باب النوادری که مرحوم کلینی داره، مرحوم صدوق داره، روایت‌هایی رو در اون باب جمع می‌کنن که ارتباط مستقیمی به هیچ کدام از این با هیچ کدام از این ابواب گذشته ندارد. اینا اصطلاحا میگن نوادر. در این باب روایت دوم این باب یه سلسله شماره مسلسلی دارد، این که 2039 اولی، 2040، 2041 دومی و سومی، شماره مسلسلش 2040 هست. فرمود به این که روایت محمد ابن سنان عن حذیفه ابن منصور عن ابی عبد الله السلام، که این روایت ها رو الان اشاره میکنیم، نه به عنوان تحلیل فقهی به جمع بندی، چون دوباره باید برگردیم این روایت ها رو بخونیم. این روایت اول و دوم اینها رو نقل میکنن. بعد از اینکه این روایت ها رو نقل کردن که دلالت میکنند بر اینکه شعبان همیشه 29 روز است، به ماه رمضان همیشه 30 روز، اونگاه در صفحه 171 این چنین میفرماید: قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه. برای خودشون معمولا اینطور بود دیگه، گاهی اسم خودشون میبردن، اینکه گاهی اسم خودشون میبردن، ببینید که مؤلف کتاب اسم خودش رو قال فرانکس، برای اینکه از دیگران اقوال نقل میکنن، اینجا معلوم بشود که این قول خودشونه دیگه، مربوط به کسی دیگه نیست. این رسم بود که صاحب کتاب از خودش نقل بشد، میگفت قال فلان، منظور خودشه. شما میبینید در این القدیر مرحوم علامه امین رضوان داره، قال الامینی که در وسط هست، این در برابر اقوال دیگرانه که مبادا کسی خیال بکند این قول دیگریست در نقل بکند، این معلوم میشه که مال خودشه دیگه. این رسم هست، گاهی میگن قال مصنف حاضر کتاب، گاهی اسم خودشون رو میبرن، مثلا میگن قال صدوق، یعنی خود صدوق در کتاب خودش میگه که قال صدوق، تا معلوم بشود این حرف دیگری نیست که ایشون داره نقل میکنه. قال مصنف حاضر کتاب رضی الله عنه: من خالف هذه الاخبار، کسی که مخالف این اخبار باشد، این اخبار مفادش این است که ماه رمضان همیشه 30 روزه، و ذهب الى الاخبار الموافقه للعامه في ضدها. مرحوم صدوق بر این پندار است که روایت هایی که میگوید ماه رمضان گاهی 29 روز است گاهی 30 روز، این روایت ها موافق با عامه است. اون روایت هایی که میگوید ماه رمضان همیشه 30 روز است مخالف عامه است. و ذهب الى الاخبار الموافقه للعامه في ضدها اتقیه کما تو تقل عامه. از چنین فقیه هم باید تقیه کرد، یعنی وقتی به حسب ظاهر با او داریم صحبت میکنیم مثل او حرف میزنیم، ولی در معنا با او موافقه مخالفیم، از او تقیه میکنیم. اتقیه کما تو تقل عامه ولا یکلمو الا به تقیه. با چنین فقیهی باید با تقیه رفتار کرد، کائنن من کان، هر کی باشه. خب فقهای بزرگی هم در اون عصر زندگی میکردن. الا ان یکون مسترشدن فیرشد، مگر یه فقیهی که اصراری ندارد بر اون مبنای خاص، به قابل رشد است، به در صدد رشد است، ما با او دیگه تقیه نمی کنیم و او رو ارشاد می کنیم. الا ان یکون مسترشدن فیرشد و یبینو له، ما بر او اگر قابل رشد باشد تبیین می کنیم و اگر نباشد او رو با او از او هم تقیه می کنیم. فین البدعت انما تماسو و تبتل به ترک ذکرها، یعنی کسی بگوید ماه رمضان هم گاهی میشه 29 روز بشه و شعبان 30 روز، این بدعت است و ما اگر این رو ترک بکنیم توماس و موس یعنی بطلان، در بعضی از تعبیرات دارد که توماس یعنی آب میشود، مثل این که نمک تو آب میشود، این دین گفتن آب میشود، یا ایمان به وسیله فلون گناه آب میشود، توماس و کما یوماس الملح، اینجوری در روایت است، توماسو یعنی آب می شود. حالا معادل او و قرین و قریب او همون بسلان است که توماسو و تبتلو به ترک ذکرها ولا قوت الا بالله. این خلاصه بیان تند مرحوم صدوق رضوان الله علیه است درباره کسانی که قائلن به این که ماه رمضان هم میشه 30 روز بشه میشه 29 روز. در برابر این عبارت حاد مرحوم صدوق در ملا یحضر، مرحوم محقق یه بیانی دارد که همون بیان را مرحوم علامه در تذکره نقل بکند، همون بیان رو صاحب مدارک در مدارک نقل میکنن و مائلن به این تعبیر یا مثل مرحوم محقق تعبیر میکنن یا تعبیر محقق را با میل به رضا نقل میکنن. و اون این است که مرحوم محقق در معتبر در جلد دوم صفحه 688 میفرماید ولا بالعدد، یعنی لا اعتبار بالعدد. تعبیر محقق در معتبر این است فان قوما من الحشویه، حشویه خب گروهی از اهل سنتن و اینا که خیلی باطل اندیشن، زائد اندیشن و حرفای زیادی دارن، فکر زیادی دارن، خودش هم موجود زائد به حساب میان، اینا میگن حشوی. فان قوما من الحشویه یزعمون ان شهور از سنته قسمان سلاسون یومن و تسع و اشرون یومن. برخی از این قوم حشوی این چنین میپندارن که ماه رمضان همیشه 30 روز است و ماه شعبان همیشه 29 روز. فرمضان لا ینقصو ابدا و شعبان لا یتم ابدا. محتجین به اخبار منسوبت الی اهل البیت علیهم السلام به یه سلسله روایت هایی که به اهل بیت علیهم السلام منسوب است احتجاج میکنن، در حالی که یصادمها عمل المسلمین فی الاقطار، مسلمان های اقطار عالم با این روایت و با این فتوا مخالف است، برای اینکه مردم برابر با رؤیت عمل میکنن. سم للرؤیه و افتل للرؤیه، عمل مطابق رؤیت گاهی این میشود که ماه شعبان 30 روز، ماه مبارک رمضان 29 روز، گاهی هم به عکس، گاهی هم هر دو کس داره، گاهی هم ممکن است هر دو تمام باشد. هیچ کدوم از این وجوه چهارگانه محال نیست، هیچ کدوم از وجوه چهارگانه هم ضروری نیست، هر دو تمام، هر دو ناقص، اولی تام دومی ناقص، بالعکس. عمل مسلمین در اقطار عالم بر رؤیت است که سمل رؤیه و افدل رؤیه، نه اینکه ماه شعبان دائما ناقص، ماه رمضان دائما تا. پس اونها که به سلسله اخبار تمسک کردن محجوجن به عمل مسلمین در اقطار و به روایات صریحی که لا یتطرق الیها الاحتمال، روایت های فراوانی که احتمال خلاف در اونها راه ندارد، اون هم دلالت می‌کنند بر اینکه معیار رؤیت است و ماه شعبان و ماه رمضان گاهی میشه تام، گاهی میشه ناقص، گاهی بالعکس، به اختلاف. پس ما نیازی به ذکر اون روایات نداریم، فلا ضرورت الا ذکرها. این خلاصه فرمایش محقق در جلد دوم معتبر صفحه 688. مرحوم علامه در تذکره در جلد ششم صفحه 138 این هم تعبیر دارد که خلافاً لقوم من الحشویه، تعبیری که علامه در تذکره دارد مشابه تعبیری است که محقق در معتبر دارد. بعد یه تحلیل دیگری هم میکند که این تحلیل برابر با تقریباً برابر با فرمایش مرحوم شیخ طوسی در تهذیب. و اون تحلیل این است که تحلیلی که مرحوم علامه در تذکره میکند این است که همه روایت هایی را که مرحوم صدوق به اونها استناد کرده است از حذیفه ابن منصور است. حذیفه ابن منصور هم یک راوی شناخته شده است و دارای کتابی است معروف و این روایت ها در اون کتاب معروفش نیست. خب اگر این روایات معتبر بود، مورد قبول حذیفه بود، در کتاب معروفش می نگاشت. این یک تحلیل رجالی به درایه. و از طرفی هم این روایت هایی را که حذیفه ابن منصور نقل میکند درباره اینکه ماه مبارک رمضان همیشه تمام است، این صدر و ساقش هماهنگ نیست. یه روایت سلسله روایت های مضطرب است. چرا؟ برای اینکه حذیفه ابن منصور گاهی از طرف خودش فتوا میدهد. درباره همین ظاهرش این است که فتوای خود اوست که ماه رمضان همیشه تام است، ماه شعبان ناقص. گاهی هم این رو به صورت روایت نقل میکنند، نه فتوا. این یک استراب. استراب دیگر این است که گاهی این رو بدون واسطه به امام اسناد میدهد، گاهی مع الواسطه، که معلوم می شود اون جایی که بدون واسطه نقل بکند مرسل است. اون واسطش هم گاهی معاذ است، گاهی غیر معاذ. این پراکندگی در سخنان جناب حذیفه المنصور هست که اولا گاهی به صورت فتوای خود نقل میکند، گاهی به صورت روایت. اونجایی که روایت است گاهی مع الواسطه نقل میکند، گاهی بلا واسطه، گاهی واسطه معاذ نقل میکند، گاهی هم احیانا ممکن واسطه غیر معاذ. روایت هایی که وضعش این چنین است نمیتواند معارض با روایت های متواتری باشد که معیار را رؤیت قرار میدهد و معارض با قرآن کریم باشد که اون هم معیار را علم قرار میدهد. من شهده بکنم شهر، خب این کسی ماه را دید، این شهود شهر است دیگر، حضور شهر است دیگر، علم به شهر است. و رو شب سیوم باشد، اگر 29 روز گذشت در شب سیوم انسان ماه را دید، خب افطار میکنند یا از اون طرف افطار میکنند. این هم خلاصه سخن محق علامه در تذکره. مرحوم صاحب مدارک هم در جلد 6 مدارک صفحه 178 اون هم مشابه راهی را که علامه در تذکره رفته است طی میکند، البته نه به اون وضوح. بعد میفرماید این روایت هایی را که مرحوم صدوق بوعث اشاد کرده است همش ضعیف است و مرحوم شیخ طوسی اینها را تضعیف کرده و بر وجوه و محامل اینها را حمل کرده است که مطابق با فتوای صدوق نخواهد بود. خب این هم سرگذشت گروه معارض. پس مرحوم صدوق در من لا یحضر اون تعبیر تون را دارد که از علمایی که میگوین ماه مارک رمضان 29 روز است با تقیه کرد کائنن من کان. از این طرف محقق در معتبر علامه در تذکر صاحب مدارک در مدارک تصریحاً یا تلویحاً از مرحوم صدوق همراهان فکری آن صدوق به عنوان قوم من الحشویه یاد میکنند. نوبت به مرحوم صاحب جواهر رسید. ایشون در جلد 16 همه طبع ایران جلد 16 جواهر صفحه 365 می فرماید به این که این حرفی را که محقق در معتبر دارد ان قومن من الحشویه، گویا اشاره کرده است به صدوق. ولیکن لا ینبغی ترک الادب معه، نمی شود نسبت به صدوق ادب را رعایت نکرد. لأنه من اجلاء الطائفه و من خزان آل محمد صلی الله علیه و سلم. خب مرحوم صدوق از خزینه دارهای علوم اهل بیت علیهم السلام است، نمی شود درباره او به عنوان قوم من الحشوی یاد کرد و ادب را نسبت به او رعایت نکرد. خب میبینید از یک سو محقق علامه این بزرگان قرار دارن، از سوی دیگر مرحوم صدوق تعبیرش این است که از علمایی که فتوا میدهن که ماه مکرم از آن میتواند 29 روز باشد باید تقیه کرد، او تقیه کمایی تو تقر آمه. از این طرف هم این بزرگان میگن قوما من الحشویه و صاحب جواهر میفرمود که لا ینبغی ترک الادب معه. میفرماد که مرحوم صدوق از اجلای طایفه امامیه است و از خزینه داران علوم اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام است. فهو اعلم بما قال، او بهتر میداند چه گفته است. ما حالا کاری به نظر او نداریم، فقط میگویم این نظر صحیح نیست. حالا چی جور شده است که به این نظر رسیده است؟ فوق اعلم و قال. و اگر بنا بشود ما نسبت به مرحوم صدوق ادب را رعایت نکنیم، خب اونجا که حرف مهمتر از این زده است، اونجا هم پس ما باید ادب رعایت نکنیم، چون مرحوم صدوق یه حرفی عجیبتر از حرف کنونی و مهمتر از حرف کنونی زده است و اون در بحث کلامی است که گفته است معاذ الله ممکن است معصومین علیهم السلام فراموش بکنن، نسیان برای معصومین ممکن است، یک واقع شده است، دو خب اون که مسئله اعتقادی است، مسئله کلامی است، یه چیز بیان الغی است. خب صدوق اونجا قائل شده است به اینکه سهو معصوم ممکن است، نه تنها ممکن است بلکه واقع شده است. خب نمیشود نسبت او که از اجلای طایفه است آدم حرفای تندی ادا کند که ادب در اون حرفها ملحوظ نباشد. و این صدر منه ما هو اعظم من ذلک من القول بجواز سهو علی المعصومین علیه السلام و وقوعه الذی من ضرورت مذهب شیعه خلافه. اونها منزه از نسیانن، معصومن از سهو و نسیان. مرحوم صدوق حرفی زد که بر خلاف ضروری مذهب شیعه است، ولی معذالک ادب را ما باید نسبت به او ملاحظه بکنیم. بعد فرمود و نسأل الله العفو و العافیت و المغفرت لنا و له. این سرگذشت برخورد علما رضوان الله علیهم با یکدیگر در این مسئله. اما روایات مسئله در باب پنجم از ابواب احکام شهر رمضان در کتاب شریف وسائل به صورت مفصل آمده، یعنی 36 روایت در این باب آمده که قسمت مهم روایات این باب 5 ناظر به فتوایی است که معروف بین اصحاب است و اون این است که ماه مبارک رمضان مثل ماهای دیگر گاهی ناقص است گاهی تام، چه این که ماه شعبان هم مانند ماهای دیگر گاهی تام است گاهی ناقص. و اون روایت هایی که میگوید ماه مبارک رمضان همیشه تام است، از یک جهت مخالف با قرآن کریم است، برای اینکه قرآن معیار را حضور قرار داد، و از یک طرفی هم مخالف با سنت قطعی است که رؤیت معیار هست و روایات فراوان فبدن سمل رویه و افتل رویه، چه این که مخالف با ممشای خود مرحوم صدوق است که ایشون رؤیت را هم معتبر می دونن. روایتی که با روایت های متواتره ولو متواتره بل اجماره بل مزمون باشد مخالف است، با عمل خود فقها و مسلمی مخالف است، با ظاهر آیات موافق نیست. خب این روایات همونطوری که مرحوم شیخ نقل کردن یا سندن ضعیف است یا محمول است بر محامل دیگر. ولی مرحوم صدوق رضوان الله علیه به بعضی از آیات تمسک کرده، چون به بعضی از آیات تمسک کرده که ظاهر اون آیه این است که ماه مبارک رمضان مثلا ناقص می شود تام می شود، وقت روایتی را که دلالت میکند که ماه مبارک رمضان ظاهر آیه این است که مثلا ماه مبارک رمضان تام است، اونگاه روایتی که دلالت میکند برای این که ماه مبارک رمضان ناقص میشود اون را مخالف قرآن دانسته. طرز استدلال مرحوم صدوق این است، به بعضی از روایات تمسک کرده، آیات تمسک کرده، اون آیه این است که ذات اقدس اله درباره میعاد 40 شبه صدوق این چنین فرمود و وعدنا موسی 30 لیله و اسممناها بعشر فتم میقات و ربهی اربعین لیله. روایت 34 همین باب یعنی باب 5 به همین آیه استشهاد کرد که شوال 29 روز است، ذی‌قعده 30 روز، ذی‌قعده 30 روز است، ذی‌حجه 29 روز و قهرن یک در بین ماها، یکی تام است و دیگری ناقص. ذی‌قعده طبق بیان قرآن کریم 30 روز است، تام است. چرا؟ برای اینکه خدا می‌فرماید ما قراردادمون، پیمانمون در اون ملاقات، مواعده‌ای که با موسی کریم گذاشتیم 30 شب بود، 10 شب اضافه کردیم شده 40 شب. و وعدنا موسی 30 لیلتم و اتممناها بعشر فتم میقات ربی 40 لیله. این 40 به 40 گیری موسی کریم از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این 30 لیله ماه پربرکت ذی‌قعده است. اون فتم بعد که فرمود ما 10 روز اضافه کردیم، این دهه ذی‌حجه است و این 10 روز ذی‌حجه با اون یک ماه ذی‌قعده میقعده میشه و تمام میقات ربی 40 لیله. خب طبق آیه قرآن پس ذی‌قعده میشه 30 روز. وقتی ذی‌قعده شده 30 روز، قبلش 29 روز است، بعدش هم 29 روز. این که فرمود به وعدنا موسی 30 لیلتن، این 30 لیله هم ذی‌قعده بود دیگه، ماه دیگر که نبود. پس ذی‌قعده 30 روز است و 10 روز هم از ذی‌حجه اضافه شده است که و اتممناها بعشر و تم میقات ربی 40 لیله. با این توجیه خواستن ثابت کنن که برابر قرآن کریم ذی‌قعده 30 روز است. وقتی ذی‌قعده 30 روز شد، خب ذی‌حجه میشه 29 روز، یک در بین است. شما که حساب بکنید بعد محرم میشه 30 روز، سفر میشه 29 روز، ربیع اول 30 روز، ربیع ثانی 29 روز و هکذا. این استدلال از چند جهت ناتمام است. یکی این که حالا اون قضیتون فی واقعه، اون وقتی که وجود ذات اقدس اله با موسی کریم قرار گذاشتن، اون دیگه در اون سال در اون ماه ذی‌قعده 30 روز بود که دلالت ندارد که ماه ذی‌قعده در تمام ایام سال 30 روزه، که در تمام دهر که کجای آیه دلالت دارد به اینکه شهر ذی‌قعده در جمیع ده ایام دهر 30 روزه؟ این قرارداد خاص در اون وقت بود، اون وقت هم قضیتون فی واقعه 30 روز. این هاز اول. ثانیاً حالا بر فرض ذی‌قعده 30 روز باشد، چه دلیل است که ذی‌حجه حتما 29 روز باشد؟ گاهی میرید دو ماه پشت سر هم 30 روزه، گاهی میرید دو ماه پشت سر هم 29 روزه. پس با این برداشت که نمیشه بعد گفت این پیام قرآن است، بعد روایت را با این عرضه کنیم بررسی کنیم بعد بگیم این روایت مخالف با قرآنه. یعنی فهم خود را مطابق قرآن بدانیم بعد بگیم روایات مخالف با قرآنه. این یک را. چه این که بعضی از نصوص دارد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر اصلا 29 روز روزه نگرفت، همیشه 30 روز روزه گرفت، معلوم شد ماه رمضان 30 روزه. این هم معارض دارد و هم این که بر فرض ما بپذیریم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمری که روزی گرفته بودن 30 روز بود، بسیار خوب، این دلالت ندارد که ماه رمضان در تمام ایام دهر 30 روزه، که ممکنه در اون چند سال اتفاق افتاده که 30 روز بوده. اگر طبق اتفاق نه، یعنی بدون سبب، گاهی نظم ریاضی هماهنگ بود که در طی این چند سال پشت سر هم ماه رمضان 30 روز بود، خب محال عقلی که نیست. بنابراین این دلیل نیست برای اینکه ماه رمضان در تمام ایام دهر 30 روز است. بانگ خودشون فرمودن صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. عمده روایاتی است که در همین باب 24 هست و اون روایات این است که ماه مبارک رمضان مانند ماهای دیگر است، نظیر روایت اول این باب که شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تقيمت السماء فأتم عده سلاسین. در روایت آمده است که ماه رمضان هم مثل ماهای دیگه است، گاهی 29 روز گاهی 30 روزه. اگه 29 روز روزه گرفتید، شب سیوم هوا غمام داشت، ابر داشت، ماه رو ندیدید، خب حساب میکنید حکمن و موضوعن فرداش هم روزه میگیرید، میگید 30 روزه. و اگر ماه رو دیدید که خب افطار بکنید انشاءالله. همه اینها البته روایات نورانی سال، یه مقداری هم قرص این است که در این مرحله نهایی به اینجا رسیدیم که روایات فراوانی که سندن معتبر دلالتن تام و معمول به اصحاب است، اینا میگن که ماه مبارک رمضان یصیبه ما یصیب الشهور میتواند تام باشد میتواند ناقص. پس معیار رؤیت است یا چیزی که به منظره رؤیت است از اون امور پنجگانه دیگر، و این که ما به عدد احتساب بکنیم این نمیشود. حالا تتمه بحث انشاءالله برای روز شنبه. اما تبرکن یه حدیث نورانی از توحید مرحوم صدوق بخوانیم که جریان نزاهت روح ما را انشاءالله تأمین بکند. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید باب و انه عز و جل لا یعرف الا به، خدا را فقط با خدا باید شناخت، چند تا حدیث نورانی نقل بکند که بعضی از اینها را قبلا از کلینی از رضوان الله علیه نقل شده است، از کافی برنامه کلینی خوندیم. روایت اول که خود ایشون هم از مرحوم کلینی نقل میکند این است که منصور ابن حازم به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که اینی ناظرت قوما فقلت لهم ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه، من با یه دی مناظره علمی کردم، گفتم خدا بزرگتر از آن است که به وسیله خلق شناخته بشود. بل العباد یعرفون بالله، ما اول باید خدا را بشناسیم بعد خلق خدا را بشناسیم، نه اینکه اول خلق را بشناسیم بعد خالق را بشناسیم. این مطلب را من گفتم. وجود این باره که امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل حمود رحمک الله که رو تقریر کرده است، این بزرگواران کسانی هستند که سفرشون از مرحله برای دیگران که سفر سوم حساب می شود، اینا سفر اولشونه. معمولا دیگران من الخلق الی الحق است، بعد من الحق الی الحق است، و سفر سومشون من الخلق حق الی الخلق است، از من الحق الی الخلق است. ایشون از همین سفر سوم شروع کرده، یعنی راه را قبلا اونقدر طی کردن که دیگه حالا وقتی میخوان با دیگران سخن بگوین از الله شروع میکنن، میگن خدا را اول باید شناخت بعد به وسیله خدا خلق را. منظور از این خلق مطلق خلق است، نه خصوص انسان ها. به وسیله الله خدا را اشیا را بشناسیم، نه به وسیله اشیا خدا را بشناسیم. اون مال اوساط یا ضعاف از موحدان است که فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، که به وسیله آیات آفاقی یا انفسی انسان خدا را بشناسد. اما اولا یکفی بربک انه علا کل شیء شهید، ظاهرش این است که به وسیله الله ما اشیا را بشناسیم. در سوره زاریات آمده است که فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در پایان یکی از حوامیم آمده است که سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. در ذیل این آیه پایانی حامیم آمده است که اولا یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، خود الله کافی است برای شناخت او، دیگه لازم نیست به اینکه ما از آیات آفاقی و از آیات انفسی کمک بگیریم. چرا؟ چون انه علی کل شیء شهید. اون شهید در اینجا معنی مشهود است، نه معنی شاهد. اون مشهود بالای هر چیز است، یعنی شما هر چیزی رو که بخواد ببینید اول الله را درک میکنید بعد اون خلق را، آیات آفاقی را، آیات انفسی را. این بیان بلند جناب منصور ابن حازم با تقریر امام صادق سلام الله علیه تثبیت می شود. در همین باب، یعنی باب انه لا یعرف الا به، اون حدیث دیگری است که مرحوم کلینی نقل کرد، قبلا ظاهرا اون حدیث رو خوندیم. مرحوم صدوق به یک اسناد دیگر نقل میکند که وجود بارک است امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اول الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. شما در خداشناسی سعی کنید اول خدایی را بشناسید که الوهیت یعنی چه، بعد خدا را خواهی شناسید. اگه کسی الوهیت را نشناسد خب الله را نمیشناسد. خدا را با آیات آفاقی و انفسی بشناسید کار ضعاف از مؤمنین است، ولی خدا را با خدایی بشناسید. اگر الوهیت را شناختید خب خدا را بشناسید. رسول را با معجزه نشناسید که کار اوصاف از مردم است، چون اونا که با معجزه میشناسن نه با تحلیل عقلی. چهار تا حادثه غیر عادی هم ببینن بر میگردن. بزرگانی که در این زمینه کار کردن گفتن ببین که اونا که موسی کریم سلام الله علیه را با عصای او شناختن با گوساله سامری هم از او جدا شدن، برای اینکه تحلیل نمی کند که المعجزت و ماهیه، اینکه برهان عقلی ندارد که بیند که معجزه چیست، فرق معجزه با سحر چیست، با شعبده چیست، با جادو چیست، با طلسم چیست، با علوم غریبه دیگر چیست، و چرا اگر کسی معجزه آورد پیامبر است. اینا همش برهان عقلی میخواد. این دیدی امر خلاف عادتی است باور کرده، خب اخرج لهم اجدن جسدن له خبار، اونم باور کرده. این آدم بی تحقیق که با یه عصای ایمان میآورد نه با برهان، خب به دنبال سامری هم حرکت میکنند. اونجا هم دید که اجلیس جسدن له خبار، اونجا هم دیگه سامری رو تصدیق کرده است. فرمود شما رسالت را بشناسید و رسول را بشناسید. این درباره الله که الوهیت را بشناسید الله را میشناسید، درباره رسول رسالت را بشناسید رسول را بشناسید، و درباره اولوالامر رهبرانتون را به چی بشناسید. فرمود رهبرانتون را با سخنرانی و کتاب نوشتن و امر معروف نشناسید، و اولی الامر را اونا که ولی امرن اونها را بالمعروف و العدل و الاحسان بشناسید. اگر دیدید سنت و سیرت اینها معروف است، عدل است، نه سخنرانی میکنن، نه دعوت به عدل میکنن، نه امر به معروف میکنن، نه بالمعروف و العدل و الاحسان زندن، به این بشناسید. و اولی الامر را بالمعروف و العدل و الاحسان بشناسید، نه اولی الامر را بالامر بالمعروف بشناسید، اولی الامر را بالمعروف بشناسید. روایت نورانی دیگری که در این باب هست که برای همه ما درس عبرت است، آن است که کسی از وجود مبارک امام هفتم سلام الله علیه نقل بکند که وجود مبارک امام هفتم امام کاظم سلام الله علیه نقل کرد که قال قوم لصادق علیه السلام. عده‌ای به وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه عرض کردن که ندعو فلا یستجاب لنا، با اینکه خدا خلف وعده نمی کند و فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، ما دعا می کنیم ولی خدا جواب نمی داد، اجابت نمی کند. سرش چیه؟ ندعو فلا یستجاب لنا، قال لأنکم تدعون من لا تعرفونه، خدای را که نمی شناسید می خوانی. خب اونا کی بودن؟ این هم که وجود مبارک امام صادق رو مسئول قرار ده از اون مطلب سوال کردن، بلاخت شیعان رو بودن دیگه. معلوم میشه بعد که اون خدایی را که انسان باید بشناسد غیر از این شناخت سنتی است که خیلی از ماها داریم. اگر او را بدانیم کیست و بشناسیم، یک دعایی که شایسته چنین شناختی است خواهیم داشت، اونگاه مشمول وعده الهی خواهیم بود که از سوره بقره وعده داد، فمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، خدایا تو را به اون ذات خودت قسم اون طوری که مقدور ماست و وظیفه ماست اون معرفت را به همه ما اعطا بفرما، و دعایی که در خور چنون معرفت باشد به همه ما الهام بفرما، و اجابت چنین دعایی را هم در باری خود ما و نظام ما و رهبر ما و مسئولین ما و فرد فرد مردم بزرگوار ایران اسلامی و سایر مناطق مسلمان نشین مستجاب بفرما. الحمدلله.